بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مباحث مربوط به عالم برزخ هست. مطالبی رو قبلا عرض کردیم و بیان شد که انسان که از این دنیا رحلت میکنه، روح او در یک عالم دیگری، در یک قالب مثالی، قالبی شبیه و مثال قالب همین بدن دنیوی قرار میگیره و حیات داره، درک داره، دیدن داره، شنیدن داره، خوردن داره، منتها به نحو خاص خودش. این از آیات و روایات استفاده میشه که حالا بحث ما در این آیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. گفتیم از این آیه این مطلب به خوبی استفاده میشه و یک نکته ای رو در یکی از این مجالس بحث عرض کردیم. گفتیم حتی از عند ربهم یرزقون استفاده میشه در اون عالم اینها عبادت هم دارن، در اون عالم اینها عبادت هم دارن. عبادت رو گفتیم مختص به این عالم نیست، مختص به عالم دنیا نیست، در اون عالم هم عبادت داره. حالا یه مؤیدی رو باز به ذهنم رسیده که این آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای عبادت خدا، این هم اطلاق داره. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعنی خلقت اینها برای عبادت خداست. حالا در بعضی از تفاصیل لیعرفون داره، معرفت خداست. اما این عبادت و معرفت منحصر به دنیا نیست. نمیتونیم بگیم این منحصر به دنیاست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعنی لیعبدون فی الدنیا والآخره. این خلقت اینا داره، این اصلا. اون وقت میشه که شامل عالم برزخ هم میشه. اطلاق این آیه شریفه کاملا ظهور روشنی داره که حتی در عالم برزخ هم هست. نمیگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فی الدنیا، نه، لیعبدون یعنی تو دنیا یعبدون، در برزخ یعبدون، در آخرت هم یعبدون. تو دنیا یعرفون، در برزخ هم یعرفون، در آخرت هم یعرفون. از اطلاق این آیه میشه این رو استفاده کرد. نه، اون روز جواب دادیم این رو. منتها عبادت در این دنیا تحت عنوان تکلیف، عبادت در برزخ و در عالم آخرت تحت عنوان رزقه. یعنی اونجا یک رزقی است که نصیب اینها میشه و دیگه اختیاری هم هست، تکلیفی هم نیست، اجباری هم نیست، اما اینها دیگه اونجا معرفتشون به خدا بیشتر هم میشه و خدا رو عبادت میکنن. بله، یرزقون رزق معنوی اینهاست. بله، عرض کردیم اینا رو اون روز، گفتیم این اندرم به هم یرزقون بهترین مصداق رزق، رزق معنویه که شامل اینها میشه. نکته دوم، گفتیم که در عالم برزخ روح در یک قالب مثالی قرار میگیره که این قالب مثالی مثلا یک جسم لطیف هست، از عوارض ماده دور هست و شبیه همین جسم دنیویه، یعنی نه کاملا عنوان مجرد محض رو نداره، نه مادی محضه که ازش تعبیر میکنن به تجرد برزخی. با این بیان یک سؤالی که غالبا مردم هم دارن تو روایات هم البته آمده و اون این است که خب ما معتقدیم، ما شیعه، ما پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، معتقدیم که هر مؤمنی و شیعه ای که از دنیا میره وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه، امیر المؤمن علیه السلام، ائمه اطهار در بالین او حاضر میشن که روایات قبلا هم خوندی. اون وقت این سؤال مطرح بود که خب چطور اگه در یک زمان واحد 1,000 تا 10,000 تا شیعه از دنیا میره چطور میشه؟ چطور میشه در زمان واحد اینها بر بالین همه حضور پیدا میکنن؟ جوابش همینه. یکی از فرقهای بین قالب مثالی و قالب جسمی دنیوی همینه. این روح در این جسم دنیوی که هست، این جسم محدوده، همه جا نمیتونه باشه، یک جا هست، در زمان واحد دو جا نمیتونه باشه. اما قالب مثالی با این جسم دنیوی فرقش در همینه، قالب مثالی در زمان واحد میشه 100 تا باشه، این ممکنه. و شاهد این مسئله همین مسئله رؤیت در نوم منام. در نوم شما بینید یه وقتی 5 نفر با هم میگن ما دیشب خواب زید رو دیدیم، همه خواب زید رو دیدن. خب زید که یکی بوده، چطور هم در خواب این بوده هم در بقیه؟ این معناش هست که این قانون‌های مثالی میتونه متعدد باشه، میتونه مختلف باشه و هیچ اشکالی نداره. و این نکته رو خود مرحوم مجلسی علیه الرحمه علیکم السلام در جلد 6 بهار صفحه 271 ایشون هم فرمودن این مطلب رو که مضمون کلامشون همینه که افرادی که حالا چون مربوط به پیامبر و ائمه معصوم علیهم السلام، می‌فرمان افرادی که دارای نفوس قویه هستن اینا دارای قالب‌های مثالی متعددن. نفوس ضعیفه از این عالم میرن یه قالب مثالی بیشتر ندارن، اما افرادی که دارای نفوس قویه هستن اینها دارای قالب‌های مثالی متعدد هستن. و بعد مرحوم علامه مجلسی می‌فرماید روایات که دلالت داره که در هنگام احتضار ائمه اطهار بر بالین مؤمن و شیعه میان، با همین بیان عرضت باید توجیه بشه. راجع به این قالب مثالی یک نظریه دیگری هم وجود داره که حالا اینم طرح بکنیم خوبه. بعضی ها میگوین که اساسا در همین عالم، در همین عالم در باطن هر کسی این قالب مثالی وجود داره و این اختصاص به عالم موت و عالم برزخ نداره. گفتن در همین عالم در باطن هر انسانی قالب مثالی وجود داره. و شاهدشون چیه؟ شاهدشون این است که میگن شما وقتی یک بچه‌ای رو هیپنوتیزم میکنن، خوابش میکنن، که همون خواب مغناطیسی مثلا بهش میگن، این رو خواب میکنن، این بچه خودش میره، یعنی روحش میره هر جایی که اون خواب کننده اراده کنه. میگه الان پاشو برو تهران، برو خانه برادرت، ببینید کی تو اون خانه است. جسم بچه اینجاست، اما خود بچه با روح خودش داره حرکت میکنه میره، یا خود انسان خودش در عالم خواب داره میره رفت مکه. با همه قالب مثالی انسانه این، بالاخره چجور شده رفته اونجا، رفته اونجا عبادت کرده، طواف کرده، اینا همش با قالب مثالی. در این مثال نوم و نوم مغناطیسی این بچه رو قالب مثالی او هست که از درون او بیرون میاد و سیر میکنه در این طرف و اون طرف. بالاتر از این، برخی مدعی هم که افرادی که دارای نفوس قویه هستند، اینها بدون اینکه مسئله خواب هم مطرح باشه خودشون روح خودشون رو تخلیه می کنن. اینها گفتن، بعضی هم ادعا دارن که قدرت بر تخلیه روح دارن، روح خودشون رو، روح خودشون رو از این جسم خودشون موقتا تخلیه می کنن، دو مرتبه برمیگردونن. موقتا هم که تخلیه می کنن باز در همین قالب مثالی قرار می گیره. اینا نکاتی است که در مورد این قالب مثالی مطرح هست. علایالن بسیاری از مطالب روح، احضار ارواح مثلا، در باب احضار ارواح یعنی خب آقا چطور کسی که از دنیا رفته الان شما به همون قیافه دنیوی میبینیش او رو، با او صحبت میکنی؟ خب این جوابش نیست که این به عنوان قالب مثالی احضار میشه، بلا به عنوان جسم مادی دنیوی امکان نداره دیگه، به عنوان قالب مثالیه. بسیاری از این مطالب با این عنوان قالب مثالی جوابش داده میشه و حقیقت درش روشن میشه. اینجا باز چون دیروز یه مقداری اشاره به مسئله تناسخ شد و عرض کردیم که بعضیا گفتن اگر بگیم روح از این جسم میه بیرون در عالم برزخ، حالا طبق قول سنی ها در جوف طیر قرار میگیره، یا طبق قول ما در یک قالبی مثل قالب دنیا قرار میگیره، این مستلزم تناسخه و تناسخ هم در جای خودش گفتن محاله. جواب اجمالی که دیروز دادیم در کلمات شیخ بهایی و دیگران هم آمده که تناسخ اونجاییست که در همین دنیا روح وقتی از این بدن منتقل میشه به یک بدنی در همین دنیا، به یک قالبی در همین دنیا داخل بشه. در باب تناسخ، اولا تناسخ از ماده نسخه. نسخ یعنی چی؟ راغب در مفردات میگه نسخ ازالت و شیئن به شیئن یتعاقبه. اگر یه شیئی بره جاش شیئ دیگه بیاد، نور خورشید میره جاش شب میاد، شب میره جاش روز میاد، جوانی میره جاش پیری میاد، این رو میگن نسخ. اون وقت تناسخ معناش اونی که مراد هست این است که این نفس انسان از این جسم ظاهری انتقال پیدا بکند به یک جسم دیگر و به یک قالب دیگر. برای تناسخ انواعی رو ذکر کردن و اقسامی رو ذکر کردن. انواع تناسخ، نوع اولش انتقال و نفس الانسانیه من النشأة الاولى الى النشأة الاخره، که خود این یک نوع انتقالیه، نفس انسان از این دنیا به دنیای دیگه منتقل بشه. نوع دوم انتقال نفس من مرتبت الى مرتبت افضل، همون تکاملی که نفس انسان در این عالم داره پیدا میکنه. هر روزی هر سالی نفس انسان یک حقیقت دیگه پیدا میکنه با سال گذشتش، با روزهای گذشتش. همین که حالا بچه نوجوان میشه، جوان میشه، پیر میشه، هی داره حالتها فرق پیدا میکنه. و قسم سوم انتقال و نفس بعد خروجها عن هذه دنیا، اون تناسخ مصطلح که محل بحث و محل نزاع هم قسم سومه. یعنی بعد از اینکه از این دنیا خارج شد، تناسخی ها میگه این نفس انسان دو مرتبه میرود در یک نطفه یا در یک جنین انسانی قرار میگیره. این رو بشوند تناسخ مصطلح. اونهایی که منکر معادن، که یکی از بحث‌های مهم همین تناسخه، چون کسانی که قائلن به اینکه قیامتی نیست، از این طرف خب روح هم نمیتونن منکر بشن. انسان دو قسم، دو جزء داره، دو بُعد داره، جسم داره و روح داره. منکرین المعاد به مسئله تناسخ پناه بردن. بگیم خب آقا وقتی این انسان مرد، اگه شما میگید قیامتی وجود نداره، این روحش کجا میره؟ میگن این روح بر میگرده به همین عالم دنیا، دوباره در یک جنینی قرار میگیره، در یک جنین انسانی قرار میگیره. و میگن اگر در این مدتی که توی این دنیا کار خوب کرده باشه، وقتی برگشت و مرتبه به یک جنین دیگر، اونم کارهای خوب انجام میده. اگر کار بدی کرده باشه، کارهای بد رو انجام میده. خب در باب تناسخ، همین تناسخ مصطلح، باز سه قسم وجود داره که حالا باز در میان این سه قسم، قسم اول و دوم از همه مهمتره. یه قسم تناسخ نامحدود و مطلق داریم. تناسخ نامحدود و مطلق یعنی نفس انسان از این بدن خارج میشه، داخل در یه بدن دیگه میشه. او از دنیا میره داخل در یه بدن سوم میشه. او میره از دنیا داخل در یه بدن چهارم میشه. همینطور استمرار پیدا میکنه. در شرح حکمت الاشراق اونجا این عبارت رو آوردن: و من القدما من یقول به عدم تجرد جمیع نفوس بعد المفارقه. قدما گروهی از اونها قائلن به اینکه نفوس بعد از مفارقت از این بدن تجرد پیدا نمی کنه. فَإِنَّهُمْ يَزْعَمُونَ أَنَّ النُّفُوسَ جِرْمِيَّةٌ دَائِمَةُ الْإِنْتِقَالِ فِي الْحَيَوَانَاتِ. این نفوس میره توی حیوانات دیگه هستا. بعد میگه و هاولا اضعف الحکما، ضعیف‌ترین فلاسفه هستن. و خود صاحب همین شرح حکمت الاشراق اشکال میکنه، میگه خب شما این چه حرفی شما حکما زدی که میگید از بعضی از حکما که این نفس انسانی بعد داخل در یک حیوانی میشه، در حالی که عنایت خدا و سنت الهی این است که همه این موجودات به کمال برسن و کمالش به این نیست که بعد از اینکه از این عالم رحلت کرد، حالا روحش داخل در بدن یک حیوانی قرار بگیره. این رو میگن تناسخ نامحدود و مطلق. اما یه گروه دومی از فلاسفه هستن، اینا قائل به تناسخ محدودن یا تناسخ نزولی. اینا میگن نفوس بشر در این عالم دو گروهه، دو قسمه. یه قسم اونهای هستن که خیلی نفوس قویان که وقتی از این بدن خارج میشد هنگام مردن، اینقدر اینا قوی هستن که دیگه بر نمیگردن به این عالم. در حکمت عملی و حکمت علمی اینقدر اینا قوی شدن که اینها به این نشأه بر نمیگردن، بلکه ملحق میشن به مجردات، به مفارقات. اینا چون به کمال مطلوبشون رسیدن دیگه به این عالم بر نمیگردن. اما میگن گروه دوم اینا نفوسی هستن که حظی از کمال تو این دنیا نبردن، الا یه مقدار کمی. اینا دوباره باید برگردن به همین عالم تا مجددا روش بکنن. در همین کتاب شرح حکمت اشراق میگه و اما الحکماء الاوائل، اولی های از حکما، قدما از حکما که هرمس، انباز خلوص، فیثاغورس، مثل افرادی که چقدر در هندسه و ریاضی آدم های نابغه‌ای بودن، سقراط، افلاطون و غیر هم من حکماء یونان، حکماء یونان، مصر، حکماء فارس، حکماء هند، حکماء چین، هم القائلون به تجرد نفوس کامله بعد المفارقه البدنیه. اینا میگن انسان ها تو این دنیا دو دستن، یه دستشون نفوس کامله دارن، اینا از این عالم که این نفسشون میره دیگه میره، ملحق به مجردات میشه. اما گروه دوم اونایی هستن که نفس ناقصی دارن، فانهم لا يتجردون بالکلیه بل تتناسخ ارواحهم فی ابدان الحیوانات صامته به حسب الحیات الردیعه التي لهم. اینا نفوس ردیعه بودن، اینا رو خدا میبره در حیوانات صامته به خاطر اون اخلاقی که تو دنیا داشتن، اخلاق رذیله‌ای که داشتن، منتقل به اونها میشه. پس ببینید قول به تناسخ، اونم تناسخ نام، تناسخ محدود. حالا تناسخ نامحدود رو خیلی قائل نداره و یه عده قلیل العلمی و ضعیف العلمی قائل شدن، اما تناسخ محدود و تناسخ نزولی، یعنی این که بدن روح از او خارج میشه تنزل کنه داخل در یه حیوان بشه، این بزرگانی از فلاسفه مثل سقراط و افلاطون و حکمای یونان و اینها قائل شدن. اما خب اینم در حکمت اسلامی ابطال شده. در حکمت اسلامی عرض میکنن که بیان میکنن که آقا چون ببینید خوب دقت کنید، در حکمت اسلامی همین تناسخ ابطال شده. اولا ادله‌ای که برای ضرورت معاد در جای خودش میارن، براهینی که برای معاد میارن، که حالا اگر ما انشاءالله برسیم آرام آرام بحث خود معادو که برسیم، حالا عالم برزخ هستیم، اونجا همون براهین اثبات میکنه استحاله تناسخ را. این اولا. و ثانیا ببینید این نفس که در این بدن هست روی قول به تناسخ باید در یه زمانی این نفس از این بدن بیاد بره تو بدن دیگر. اگر بگیم این نفس یک عرضه، خب همه در فلسفه خوندن که عرض محتاج به موضوعه، اصلا عرض بدون موضوع معنا نداره و امکان نداره. اگر بخواد این نفس رو قول به تناسخ از این بدن خارج بشود، داخل در یه بدن حیوان بشود، یعظم که در یک زمانی این نفس بلا موضوع باشه و هازا محال یعظم که بگید این عرض غیر متقبل موضوع باشه. در جای خودش اثبات شده که عرض غیر متقبل موضوع نیست. اون وقت نکته دیگری که در همین شرح حکمت الاشراق هست این است که خب شما با اون سنت الهیه چه کار بخواهید بکنید؟ سنت الهیه است که هر نفسی رو به کمال برسونه. خب اگر یه نفسی از این قالب انسانی خارج بشه بره در یه قالب حیوانی، این کی به کمال میرسه؟ اصلا نفس در این قالب انسانی که فقط قابلیت رسیدن به کمال داره، اما اگر در قالب‌های دیگه داخل بشود، این عرض میکنم که قابلیت رسیدن به کمال رو نداره. باشه، نفس ردیان اگر بخواد بره توی حیوان قرار بگیره بدتر میشه. این کی بهتر میشه؟ بنای خدای تبارک و تعالی این است که هر موجودی را به کمال علمی و کمال عملی برسونه. و حالا در فلسفه میگن کمال علمی همون عقل مستفاد، که در اون عقل مستفاد صور همه موجودات میگن موجوده. کمال عملیش هم این است که از تمام این تعلقات دنیوی جدا بشه، از رذایل اخلاق، از اعمال سیئه، از صفات بسیار کدر، از اینا جدا بشه. حالا اگه بنا باشه این روح دوباره در بدن یک حیوانی قرار بگیره، این امکان نداره. پس ببینید سه تا دلیل مهم بر بطلان تناسخ این تو ذهن شریفتون باشه. یکی خود ادله معاد، ادله معاد دلیل خیلی روشن است که یک زمانی باید این انسان با همین بدن دنیویش باز محشور بشه، با همین بدن جسمانی، و روح دوباره بیاد در همین بدن جسمانی. نمیشه بگیم این روح میره توی یک حیوانی یا توی یک انسان دیگه، از اون هم بره توی انسان دیگه، این مزخرفاتی که گفتن. و ثانیاً عرض میکنم اگر بخوایم این رو بگیم، این لازمش است که عرض بلا موضوع باشه، و ثالثاً این برخلاف سنت الهیه که هر موجودی رو بخواد خدای تبارک و تعالی به کمال برسانه. این بحث اجمالی عرض کردن. حالا این بحث تناسخ یک بحث بسیار مهمیست که در فلسفه مطرح میشه، و حالا معلعصف بزرگانی از فلاسفه مثل سقراط و افلاطون و فیثاغورس و اینا که نوابق علمی هستند و بودن، اینا قائلن. اما این برخلاف این سه تا دلیلیست که عرض کردیم. و صلی الله علیه و آله.